بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه درس مبارکی از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه الشریف در رابطه با منشأ اختلافاتی که در آدمهای خلقی هست که تا به حال مکرر شنیدیم که منشأ اختلافات را می‌فرمان که اختلاف در قابلیت هاست، چون که قابلیت های خلقی متفاوت هست لحاظا فعل مشیت، نور آفتاب مشیت در آینه هر قابلیتی بر حسب رنگ و شکل اون قابلیت رنگ میگیره و شکل میپذیره. اختلاف در مشیت نیست، اختلاف در فعل خدا نیست، اختلاف در قابلیت هاست. برای همین خلقت ها هم متفاوت میشه. در این درسی که انشاءالله ادامه میدیم، از درس قبل شروع به این مبحث کردیم، بزرگوار علی‌الله مقامه میخوان این نکته را بهش برسن، به این حقیقت برسیم که مگر خود این قابلیت ها مخلوق خدا نیست؟ خود این قابلیت ها جعل داره، خلق داره، مخلوق خداست. اختلاف در خلقت ها درست ناشی از اختلاف در قابلیت هاست، ولی خود این اختلاف در قابلیت ها از کجا آمده؟ و این کلیه را هم می دانیم، این نکته کلی را، این اصل کلی را، که هر خلقی و هر خلقتی به واسطه مشیت صورت گرفته. مشیت هم که فعل الله، فعل خداست و واحده. خدا واحد، مشیت هم که فعل خداست واحد. پس در مشیت اختلاف نداریم. در مخلوقات هم که گفتیم قابلیت ها خلق خداست. پس چطور این قابلیت ها به واسطه فعل واحد مختلف آفریده شدن؟ میخوام که ریشه این حقیقت را پیدا کنیم، یعنی یک مرحله از اون عباراتی که مرحوم آقای کرمانی علی الله مقامه میفرمودن که اختلاف خلقت ناشی از اختلاف قابلیت هاست، یک پله، یک مرحله بالاتر بریم. گفتیم که بزرگوار علی الله مقامه تا به این جای مطلب تصریح میفرمود، بالاترش را تصریحاً بیان نفرمودن، اگرچه اشارات را گذاشتن برای اهلش ولی تصریح نداره. و اینجا از کمر مطلب به بعد، از کمر راه به بعد، که اختلاف خلقت ناشی از اختلاف در قابلیته، ولی بالاتر از این که خود این اختلاف قابلیت ها از کجا آمده، گفتیم که حل داد این مشکل و این معضل مرحوم آقای همدانی صلی الله مقامه. خواهیم به این جواب برسیم که خود این اختلاف در قابلیت ها از کجا آمده. تا به این جای مباحث چند اصل کلی را هم بزرگوار فرمودن، برای اینکه ماه مبارک رمضان فاصله شد در درس هایی که میخواندیم، چند اصل را هم یادآوری میکنیم، ادامه درس ها را انشاءالله میخوانیم. میفرماد که اصل اول این بود که هر صفت و هر ویژگی که در تمام اجزای یک آدم یافت نمیشد، معلوم میشد که اون صفت و اون ویژگی ذاتی اون آدم نیست. ما به آدم اون آدم نیست، مثلا ما به جسم جسم نیست. حرکت اگر جسمی متحرک نباشه از جسمیتش نمیفته. فرمود که از این نتیجه گیری میکردیم. نتیجه گیری اول اینکه حرکت ذاتی جسم نیست. نتیجه گیری دوم اینکه حرکت نسبت به جسم عرضه، اگرچه برای خودش جوهریت داره ولی نسبت به جسم عرضه. و نتیجه گیری این شد که این از عالم غیب به عالم جسم تعلق گرفته، یعنی یک حقیقتی، یک جوهری که در یک آدمی گاهی باشه و گاهی نباشه، گفتیم از این عالم نیست. اگر دیدیم گاهی ظاهر میشه و گاهی ظاهر نمیشه، بنابر اون اصل کلی که از نیستی صرف خلق نمیشه، از خزانه الهی برداشته میشه، اینجا گذارده میشه، این شد که این حرکت از عالم غیب تعلق گرفته به این عالم جسم. همینجور سکون، همینجور گرما، همینجور سرما، همینجور نباتیت، همینجور حیوانیت و سایر خلاصه اعراضی که در این عالم جسم میبینیم که ذاتی جسم نیست، گاهی هستن و گاهی نیستن، اینها از عالم غیب اینجا تعلق گرفتن. این نکته اول. نکته دوم، فرمود بزرگوار الله مقامه که ما دو نوع صورت داریم. یک صورت ها، یک صورت صورت ظاهری هست یا صورت هندسی، و یک صورت صورت حقیقی یا همون صورت حکمی. در عبارات مرحوم آقای کرمانی علی الله مقامه و مشایخ سابق علی الله مقامه هما اینجور بود، برای اینکه تفهیم بکنن به افرادی که مبتدی در حکمت بودن صورت را، مثال به صورت‌های هندسی می آوردن. مثلا در کتاب ارشاد وقتی می خوانیم می بینیم که بیشتر مثال ها در رابطه با تفهیم صورت مثال های صورت هندسی است. مثلا می فرمودن که اگر فرض کنیم که مومی داشته باشیم، چوبی داشته باشیم، این را یک جا به صورت مثلا مثلثش بکنیم، یک جا به صورت مربعش بکنیم، این چوب را یک جا مثلا به صورت بت بسازیم، یک جا به صورت ذریح بسازیم. بیشتر مثال هایی که آورده می شد در رابطه با صورت های هندسی بود. فرمود که صورت هندسی برای نزدیک کردن به مطلب خیلی خوبه، ولی حق موضوع و حق حکمت نیست. اون چیزی که در حکمت محل نظره و محل نظر حکیمه، محل توجه حکیمه، صورت حکمیه نه صورت هندسی. چوب خلاصه به هر شکلی که در میاد چوبه. اون چیزی که چوب را تغییر بده اون چوبیت، خشبیت این چوبه، که مثلا این چوب از خشبیتش بیفته، مثلا تبدیل به زغال بشه، تبدیل به خاکستر بشه، یا در امکانهای دورترش مثلا تبدیل به آهن بشه، تبدیل به فلز بشه. پس اون چیزی که ما به صورت اطلاق میکنیم تمایز حقیقی ایجاد میکنه. صورت یعنی متمایز کننده. اون چیزی که تمایز حقیقی ایجاد میکنه در صورتها، صورتهای حکمی هست. و مثال زد که یک دانه برنج و یک دانه برنج دیگر در نظر حکیم، این دو دانه برنج در حقیقت از هم جدا نیستن، اگرچه با صورتهای هندسی از هم جدا شدن، ولی اون چیزی که تمایز میده این برنجا مثلا صورت گندم بودنه، گندمی بودنه. یک برنج از یک دانه گندم حقیقتا متمایز و جدا هست. پس اون چیزی که در بحث این موضوعات ما انشاءالله در ادامه خواهیم داشت و محل نظر ما هست صورتهای حکمی هست، تمایزاتی که در عالم جسم منشأ تمایزه و حقیقت متمایز بودن صورت حکمی هست. تا به اینجای مطلب هم که خواندیم، فرمود بزرگوار علالله مقامه که در همین عالم جسم مثل بقیه عوالم هر فعلی که و هر فیضی که جاری میشه از عرش جاری میشه، ابتدا به عرش میرسه، از عرش سرازیر میشه به عالم جسم. حتی هم یک گیاه که بخواد روی زمین تشکیل بشه، خلق بشه، باید که این گیاه از عرش برسه فیضش، باید که تخمه این گیاه از عرش برسه به این زمین. و از عرش به این زمین هم رسیدن اینجور نیست که مثلا یک تخمه از عرش پرت بشه بیاد پایین. این هستش که عرش به یک حرکت خاصی، فعل خاصی خلاصه القا بکنه این تخمه این گیاه را، القا بکنه فیض این گیاه را به افلاک، افلاک القا بکنن به زمین، به واسطه اون فعلیت ها، به واسطه تدبیرات الهیه این یک گیاه اینجا تشکیل بشه و خلقت بشه. در درس دیگر فرمودن که مثلا خدای متعال می‌فرماد که حضرت آدم علیه السلام از بهشت خلاصه بعضی از گیاهان را اینجا حضرت آورد، اینجا کاشت. به این معنا نیست که رفت مثلا از بهشت یک دانه گیاهی را کن اینجا پرت کرد روی زمین، نه، یعنی این که عرش الهی بر این منوال حرکت کرد که این فیض اینجا جاری بشه. این هم خودش یک نکته حکمی هست. فرمود که عرش فیضش را به کرسی القا میکنه. چرا؟ فرمود مبدأ کلی در همین اختلاف قابلیت ها ریشش از اینجا آغاز میشه. این را اگر بفهمیم بعد ادامه همین مسیره. میفرماد که مبدأ کلی نمیتواند تمایزهای جزئی حاصل بکنه. عرش به تنهایی نمیتوانه باعث اختلافات در روی زمین بشه، به تنهایی اینجا گندم حاصل بکنه، برنج حاصل بکنه، درخت سیب حاصل بکنه، اینجا حیوان حاصل بکنه. خود عرش به تنهایی این کار از این ساخته نیست. یک سبب از اسباب خداست، یک مبدأ از مبادی الهیه، ولی عرش تنها ازش تمایز ساختنها بر نمیاد، احتیاج به مبدأ های جزئی تر داره. عرش تنها نمیتوانه شب و روز احداث کنه، اگرچه فعلیت از عرش جاری میشه. فرمود برای احداث شب و روز احتیاج به مبدأ های جزئی تر، به خورشید و ماه، به شمس و قمر. همینجور باز خود شمس و قمر به تنهایی نمیتوانن که روی زمین تمایزات را احداث بکنن، باز احتیاج به مبدأ های جزئی تر، این مبدأ های جزئی تر تا به اون جای خط بشه که خلاصه این یک گیاهی که قرار اینجا خلق بشه، مبدأ این گیاه، مبدأ آغاز این گیاه باید حب این گیاه باشه، دانه این گیاه باشه، بذر این گیاه باید همینجور بیاد تا به این بذر خط بشه. این بذر میشه مبدأ جزئی این گیاه و همه ملک خدا هم خلاصه مثالش به همین منواله. میخوام که این را بزرگوار اینجا بررسی بفرماد، تفصیل بفرماد، تا به این نقطه برسیم چطور یک فعل واحد مثلا از همین عرش، چطور یک فعل واحد باعث این اختلافات در مخلوقات شد. باری منظور این بود که عرش و کرسی که میگردن تمامشان بر تمام اجزای زیر پاشان میگردن، پس سبب امتیاز چیزی از چیزی نخواهند شد، و چون سبب امتیاز نخواهند شد و همه را یک جور تحریک میکنن، از این جهت است که شمس و قمر را قرار داده سانه که میخواهد چیزی را از چیزی ممتاز کند، مبدعی درست کند که جزئی باشد، تا اینکه نزدیک او تأثیری داشته باشد، دورش تأثیرش کمتر، دورترش تأثیرش کمتر. پس چون به عرش و کرسی قناعت نمی شود کرد، باید شمسی باشد و قمری باشد. باز اینها تمامش کلیات است. می خواهم عرض کنم که به شمس تنها اکتفا نمی شود و به قمر تنها اکتفا نمی شود. کواکب دیگر باید باشد. پس وقتی بخواهن امری کنن نهی کنن، ظاهرش امر است و نهی. کسی باید بیاید از عالم غیب به عالم شهاده و او باید شخصی باشد، جزئی هم باشد، صدایی داشته باشد، مردم صداش را بشنوند. خدا در عالم غیب باشد و مبدعی قرار ندهد مردم خودشان بفهمند صانعی دارند. آنجور فهم فهم طبیعی است، آنجور دانستن را همه دانستن و شدن آنطوری که باید بشوند. هیچ چیز نیست مگر این که خدای خود را شناخته. در دعاها هست، در احادیث ما هست، در کلمات حکما هست اینجور چیزها، لکن متفت باشید. آن چیزی که از پیش امر عام می آید عموم دارد، چون عموم دارد محل تفاخر نیست بلکه محل امتیاز نیست و اشیا به آن ممتاز از یکدیگر نیستند. پس کان الناس و امتا واحده، یعنی ممتاز نیستن از یکدیگر. اگرچه زید زید است، امر امر است، نر نر است، ماده ماده است، بلید بلید است، زیرک زیرک، بلید یعنی کنزه، لکن امتیاز ندارن و ممتاز نیستن. پس در آدمی که از امر عامی چیزی می آید پایین، از امر عام کسی انکار ندارد و به همه یکسان آن امر می رسد. سانه که تصرفی می کند، یا بگو چیزی که تأثیر عامی می کند، همه اشیا در نزد او مساوی ایستادن. هر یک هر چیزی که از او دارن آن چیزی است که به آنها رسیده. به هر که هر چه که رسیده دارد، به هر که هر چه که نرسیده ندارد. پس همه به اندازه خود خبر از آن صانع دارد. پس لا یجهل او شیئون، پس هر کس شناخته او را. یسب به خوده و ما فی السماوات و ما فی الارض، برای او سجود می کنند. زلالشان بالغدو و الاصال، زلال هم سجده می کنند این سایه ها. اینی که همه کس اطاعت او را کرده جای کفر و ایمان نیست، جای مفاخرت نیست. کفر و ایمانی نیست مگر در مقام جزئیت بیاید، همین جوری که انبیا آمدند و حرف زدند و رسانیدند. تا این جور نکند خدا خوب و بد شرعی پیدا نمی شود، ایمان و کفر پیدا نمی شود، عدالت و فسق پیدا نمی شود، خوب و بد پیدا نمی شود. آن امر عام اگر خوب است همه خوب است، اگر بد است همه بد است. پس این است که حرکت عرش و کرسی نسبت به مادون مساوی است. دیگر این را اسمش را حرکت می گذارید بگویید عرش حرکت کرد، اسمش را می خواهید بگذارید که احسان کرد، یا بگویید فیض از عرش نازل شد. خب تا به اینجا می‌فرماد که این قاعده کلیه، یعنی مبدا، فیض از مبدا، فیض از مبدا کلی، هم در مقام کون جاری هست، هم در مقام شرع. یک شرع کونی داریم، یک شرع شرعی داریم. خود کون هم خلاصه یک کون کونی داریم، یک کون شرعی داریم. شریعت هم همینجوری یک شرع کانی داریم و شرع شرعی داریم. یعنی چه؟ همینجوری که در مقام کان فیض که از عرش نازل میشه، احتیاج به مبدأهای جزئی تر، مبدأهای جزئی تر جزئی تر داریم تا بشه تمایز در خلقت حاصل بشه، در شریعت هم همینطوره. همون جوری که در کونه، در شریعت هم همین جوره. فرمود که وقتی خدا بخواد به مردم دین حالی بکنه، توحید حالی بکنه، ایمان حالی بکنه، با مبدأ کلی کلی که نمیشه این حالی بشه، باید حجت ها بیان، قواس های بشری بگیرن، در میان مردم راه برن، این مبدأ ها جزئی تر بشه تا بشه توحید را حالی مردم کرد. فرمود اون توحیدی که توحید عام باشه، این توحید محل تفاخر، محل تمایز نیست. این توحید به همه رسیده. الان همین سنگی که اینجا این سنگ هست، این سنگ الان به همین سنگ بودنش توحید خدا کرده. همین که خدا این داست سنگ خلقش کرده، این هم سنگ خلق شده. همین خلق شدن سنگ، خلق شدن به شکل سنگ، این توحید خداست، توحید در مقام کونه. انما امره اذا اراد شیئا ان یعبد له کن فیکون. به این سنگ خدا فرموده بشو، اینم شده، این توحید خدا کرده. به این فرش هم فرمود بشو شده، به این درخت هم فرمود بشو شده، به من انسان هم فرموده بشو شدن. این توحید را همه دار، همه اشیا دارن، تمام صنوف خلق دارن. این توحید محل تفاخر، محل امتیاز نیست. فرمود هر چیزی که به هر که رسیده در این توحید، همون چیزی هست که داره، همون خبرتی هست که داره، میشه توحید خدا. رسد به حد الله ما فی السماوات و ما فی الارض. یا آیه که فرمودن که گس شده و زلال او به قدوب و آسان، حتی سایه ها هم سجده می کنن خدا را. پس این توحید، توحید عامه، اون توحیدی که محل تفاخر، محل ایمان و کفره، این است که خدای متعال انبیاء علیهم السلام را به لباسهای بشری در میان بشر بفرسته. انبیاء علیهم السلام توحید خاص را تعلیم بشر بکنن، اینجا یک سری مؤمن میشن، یک سری کافر میشن. این توحید هستش که ارزش داره، محل تمایز میشه، توحید شرعی، وگرنه توحید کونی را همه اشیا داره. میفرماد در اینجا هم همینجوره، عرش و کرسی بخوان که فیض اینجا جاری کنن، نازل بکنن، خود عرش و کرسی خداسه باعث تمایز در روی زمین نمیشن. فی نفسه عرش و کرسی احتیاج به مبادی جزئی تر دارن، در همه جا این جاری هست، یک اصل کلی که در همه جا جاریه. پس بنابراین اصل کلی هر جا که تمایز و اختلافی پیدا شده، ناشی از مبدأهای جزئی تره. مبدأهای کلی به صرفه خود، به تنهایی خود نمیتوانند باعث تمایز بشن. پس این است که حرکت عرش و کرسی نسبت به مادون مساوی است. دیگر این را اسمش را حرکت میگذارید بگویید عرش حرکت کرد، اسمش را میخواهید بگذارید که احسان کرد، یا بگویید فیض از عرش نازل شد. این حرکت، این احسان، این فیض به همه رسیده، یک طور هم رسیده. هر کدام بزرگتر بودن، جاشان وسیع‌تر بوده، بیشتر گرفتن. هر کدام کوچکتر بودن، جاشان کوچکتر بوده، کمتر گرفتن. آن حرکت که از جانب مبدع می آید مثل باران است که می آید. فسادت اودیتون به قدرها. رودخانه بزرگ از خیلی می آید، اگر جوی آب است که آب کم می آید، لکن همه دارای آب هستن و در آب بودن امتیازی نیست و جزی از جزی دیگر ممتاز نیست. هر امری را بخواهند سبب امتیاز شود در همه عوالم، شخصی را برپا می کنند. پس شمسی ضرور است، قمری ضرور است، در مقام امامت که بیاین بگوین انما انا بشر و مثلکم، من هم جزئی هستم، و همه جا مقام جزئیتی ضرور است. این است که خدا هی مبادی خلق می کند و مبادی بنا می کند، تکمیل کردن، و در تکمیل مبادی خداوند امر را سهل کرده، به آسانی چیزها پیدا می شود. مادامی که آتش نیست و لو چوبا همه خوش باشند و قابل احتراق باشند، در نمی گیرند. اما یک چراغی آوردی، یک شعله که آوردی، همه در می گیرند. و تا چون این چراغی در میانه درخت ها نباشد که بالفعل در گرفته باشد، محال است که در بگیرند درخت ها، ولو خوش باشند ولو قابل هم باشند، که هیچ استحقاقی ندارند. استحقاق غیر از این است که قابل باشند. این است که در همه عوالم اول مبدع را می سازند، بعد باقی را به طیول مبدع می دهند. آن وقت مبدع به آسانی کارها را می کند، بلا تشبیه، یا خیلی بلا تشبیه هم نمی خواهد. بنی نوع انسان که در آدم نبود، چندین هزار کروه سال این آسمان گشت بر دور این زمین که هیچ نبود، و خدا می داند چقدرها گذشت تا اینکه جمادی پیدا شد. با سالهای بسیار گذشت و خدا می داند چقدرها گذشت تا نبات پیدا شد. دیگر خدا می داند چقدرها گذشت تا حیوان پیدا شد، چقدرها گذشت تا این که برازخ پیدا شد در میانه آنها. در تواریخ هست و مطابق است با اخبار که بعضی حیوانات بودن سرشان مثل سر انسان بوده، باقی بدنشان مثل مار بوده و برای خود خانه ها می گرفتن و در آنها مسکن می کردن. خلاصه برازخ میان حیوان و انسان بوده است. خدا می داند که چندین کرور هی دور زد و زد تا یک آدمی و یک حوای را درست کردند و تمام آن دوره ها که هی جماد ساخته، نبات ساخته، حیوان ساخته، در آن مدت هیچ کس نمی دانست ربی هست، پیری هست، پیغمبری هست، هیچ کس هیچ نمی دانست. همه مقدمه بود برای اینکه آدمی بیاید اینجا و حوایی و نسلی از آنها پیدا شود و آنها خدا بشناسند، پیغمبر بشناسند، دین و مذهبی داشته باشند. همه مقدمه بودند، خبر هم نداشتند که برای این بود خلقتشان. حالا بعد از آنی که یک آدمی و یک حوای پیدا شد، دیگر حالا ضرور نیست یک کرور دور بزند تا آدمی درست شود. به یک ربع ساعت حالا دیگر بچه درست می شود، کار آسان شده. پس در هر مبدعی که فکر کنید، همین که مبدع ساخته شد، مبدع اکسیر است. دیگر اکسیر به آسانی کار می کند، برای اون مشکل نیست. و مشکل که می گویم یعنی مشکل خلقی. کاری که عمده است و باید دورها بزند در هر عالمی، آسمانش بگردد بر دور زمینش، این است که می خواهند اکسیر بسازند. اکسیر را که ساختند، حالا دیگر به طور سهل آسانی کارها می کنند. اول باید خمیره را ساخت، نطفه را باید ساخت. خب عبارات چقدر الحمدلله جالب و واضح و این حقیقت، حقیقت خلقت. می فرماد بزرگوار علالله مقامه که بنای الهی، اول که اشاره فرمود سهل و آسانی، سهل و مشکلی که اینجا گفته میشه از منظر خلق نه از منظر خالق. یا من العسیر و علیه سهل و یسیر، برای خدا کاری سختر نیست که آسانتر باشه. اینجا سخت و آسانی که گفته میشه از منظر خلقه. می فرماد که در تکمیل الهی اینجوره، در خلقت الهی، در خلقت تأثیر و تکمیلی اینجور هست که تا وقتی که اون مبدأ، مبدأ جزئی برای این کار ساخته نشه، استحقاق برای این خلقت صورت نمیگیره. استحقاق نیست تا مبدأ جزئی نباشه، اینجا استحقاق صورت نمیگیره. فرمود اگرچه قابلیت هست ولی استحقاق نیست. مثال زد به چوب خشک. چوب خشک تا یک آتشی نباشه استحقاق سوختن نداره، استحقاق روشن شدن نداره. اگرچه قابلیت داره در بگیره، ولی استحقاقش به واسطه مبدأ جزئی. باید مبدأ جزئی که آتش باشه، یک کبریت، یک جرقه، یک مبدأ جزئی که آتش باشه، وجود داشته باشه تا این سوختن در بگیره. فرمود در حکمت الهی اینجوره، وقتی مبدأ جزئی خدای متعال خلق میکنه، دیگه با این مبدأ جزئی خلاصه بنای این کار آغاز میشه به آسانی و سهولت از منظر خلقی. دیگه وقتی یک کبریت باشه میشه درخت‌های متعدد آتش زد، چوب‌های متعدد آتش زد. ولی تا وقتی یک کبریت نباشه، یک مبدأ جزئی آتش نباشه، هیچ آتش اینجا پیدا نمیشه. بعد از مبدأ جزئی دیگه آتش زدن، آتش گرفتن آسان میشه. فرمود که این قاعده کلی در همه جای خلقت جاری هست. مثالش را زد بزرگوار به خلقت انسان. فرمود خدا متعال که این عالم جسم را خلق کرد. این عالم جسم که روز اول اینجور نبود که این آسمان باشه، این زمین باشه، این اوضاع باشه. آسمانی ساخت، زمینی ساخت. بعد این آسمان ها دور زمین هی خلاصه در حرکت بودن، در فعل و انفعال بودن. اول جمادی ساخته شد، پله پله آمد جلو، بعد کم کم نباتات ساخته شدن. اول جماد بوده، بعد نباتات ساخته شدن، بعد کم کم حیوانات اینجا آفریده شدن، بعد برازخ آفریده شدن، یعنی اون برزخی که بین حیوان و انسانه، اینجا تکمیل ها حاصل شده، تکامل ها حاصل شده. بعد به این حدی رسیده که اینجا نطفه انسان ساخته شده و اینجا خلاصه بنی بشر اینجا خلق شدن. دو تا نکته در اینجا هست. نکته اول که نکته مهمتر اول بگیم بعد نکته دوم را بگیم. نکته اول که مهمتر این هست که تمام این خلقت نبات و حیوان و این جماد مقدمه خلقت انسان بوده. خدا خلق نکرده اون اینجا که نبات بسازه، گیاه بسازه. خدا خلق نکرده اون اینجا طلا بسازه. همه اینها مقدمه خلقت انسان بوده. خدا اینها را مقدمتاً خلق کرد که اینجا انسان خلق کنه که خدا اینجا توحید کرده بشه. کنتو کنزن مخفیان فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. حدیث مطابق آیه قرآن، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. پس تمام این خلقت مقدمه آفرینش انسان بوده. این نکته اول. نکته دوم، در اصل کلی بسیار اصل محکم و متقنی هست و خیلی باید محکم گرفت، با عقل و نقل ثابت میشه، این هست که خدای متعال هر چه بخواد خلق بکنه از نطفه اون خلق میکنه. مبدع جزئی هر خلقتی، هر مکونی، هر شیئی نطفه اون شیئی. نطفه را که خلق کنه اون شیء خلق میشه. پس این قاعده که نظریه تکامل باشه که مثلا انسان از میمون خلق شده باشه یا مثلا میمون از مش خلق شده باشه، این نظریه باطله. انسان از نطفه انسان خلق شده، میمون از نطفه میمون خلق شده، مش هم از نطفه مش خلق شده. اگرچه اینجا در طول سالیان متمادی که آسمان ها در دور زمین فعل و انفعال می کردن، هی موجودات خلاصه مترقی تری خلق شده. عالم در حال صعود بوده، در حال تکامل بوده، ولی هر مخلوقی، هر شیئی از نطفه خودش خلق میشه. هر شیئی از نطفه خودش خلق میشه. چون که قبلا این را ثابت کردیم، هم به دلیل عقل هم به دلیل نقل را ثابت کردیم، دیگه زیاد خیلی وارد جزئیاتش نمیشیم، باز در ادامه بهش انشاءالله باز میپردازیم. ولی یک فتوانگان، یک فتوای کلی، خدای متعال هر چیزی را از نطفه خودش خلق میکنه. فرمود که حتی مثال جالبی زد بزرگوار، حتی قبل از اینکه انسان روی زمین باشه موجوداتی بودن شبیه به انسان، مثلا سرشون مثل انسان بود، ولی مثلا خلاصه مثل ماهی، خلاصه مار ماهی ها مثلا دم داشتن، نصف بدنشون انسان بود، نصف بدنشون حیوان بود. هست در احادیث روی این زمین مثلا نسناس بود یک زمانی، ابلیس در میان همین ها بود. اینا فساد میکردن، خونریزی میکردن، شعورشون کم بود. آمدن ملائکه اینا را خلاصه زدن، بستن، دستگیر کردن، کشتن. ابلیس را دستگیر کردن، بردن به آسمان، اونجا عبادتش را اظهار کرد. از میان همین ها بود. میفرماد که بانوان برزخ، پس هم برازخ بوده، این برزخ های بین موجودات مختلف، هم موجودات مختلف، ولی بنای کار برای این بوده که هر چیزی خدا خلق میکنه از نطفه خودش خلق میکنه، یک. و دوم این که تمام این اشیا مقدمه خلقت چه باشن؟ خلقت انسان باشن، که اینجا انسان بیاد آفریده بشه و خدا را عبادت کنه. نکته بعدش، بلا تشبیه یا خیر، بلا تشبیه هم نمیخواهد. بنی نوع انسان که در آدم نبود، چندین هزار کرور سال این آسمان گشت و دور این زمین که هیچ نبود، و خدا می داند چقدرها گذشت تا اینکه جمادی پیدا شد. با سالهای بسیار گذشت و خدا می داند چقدرها گذشت تا نبات پیدا شد. دیگر خدا می داند چقدرها گذشت تا حیوان پیدا شد، چقدرها گذشت تا اینکه برازخ پیدا شد در میانه آنها. در تواریخ هست و مطابق است با اخبار که بعضی حیوانات بودن سرشان مثل سر انسان بوده، باقی بدنشان مثل مار بوده، و برای خود خانه ها می گرفتن و در آنها مسکن می کردن. خلاصه برازخ میان حیوان و انسان بوده است. خدا می داند که چندین کلون دور زد و زد تا یک آدمی و یک هوای را درست کردند و تمام آن دوره ها که هیچ جمادی ساخته، نبات ساخته، جماد ساخته، نبات ساخته، حیوان ساخته، در آن مدت هیچ کس نمی دانست ربی هست، پیری هست، پیغمبری هست. یعنی به طور شرعی اینجور توحید را هیچ مخلوق نمی توانه بکنه مثل انسان. هیچ کس نمی دانست ربی هست، پیری هست، پیغمبری هست. هیچ کس هیچ نمی دانست. همه مقدمه بود برای اینکه آدمی بیاید اینجا به هوایی و نسلی از آنها پیدا شود و آنها خدا بشناسند، پیغمبر بشناسند، دین و مذهبی داشته باشند. همه مقدمه بودند، خبر هم نداشتند که برای این بود خلقتشون. این خود این سنگ نمیدانه این خودش مقدمه خلقت انسانه. این سنگ در مقام خودش، در مقام کون تولید خدا رو کرده، همین که سنگ شده، خدا خلقش کرده، این هم خلق شده. ولی این تمام این اشیاء مقدمه خلقت انسانه. حالا بعد از آنی که یک آدمی و یک حوایی پیدا شد، دیگر حالا ضرور نیست یک کرور دور بزنه تا آدمی درست شود. به یک ربع ساعت حالا دیگر بچه درست می شود، کار آسان شده، نطفه حاصل شد. پس در هر مبدعی که فکر کنید، همین که مبدع ساخته شد، مبدع اکسیر است. دیگر اکسیر به آسانی کار می کند، برای اون مشکل نیست. و مشکل که می گویم یعنی مشکل خلقی، کاری که عمده است و باید دورها بزند در هر آدمی، آسمانش بگردد بر دور زمینش، این است که میخوان اکسیر بسازن. اکسیر را که ساختن، حالا دیگر به طور سهل و آسانی کارها میکنن. اول باید خمیره را ساخت، نطفه را باید ساخت. خلاصه در اینا فکر کنید و نظر را بیندازید در این عوالم سمانیه، این آدم های هشبانه. میابید که مبادی را میسازم، قوابل را هم میخوام عرض کنم نبودن، مبادی هم نبودن. مبادی را خدا میسازد و مبدع در منتهیات تأثیر میکند. نه مبدع بود نه منتها، هم مبدع را ساختن هم منتها را. حالا در کومه های زمانیه دیگر یا بیشتر از هشتا باشن یا کمتر، فکر میکنی میبینی اینها جواهر بودن و در طول این جواهر آتشی، بادی، خاکی، آسمانی، زمینی نبود، این بساط معروف نبوده و آنها را ساختن. و همچنین قوابل مختلفه که خیلی از حکما تعبیر آورده اند، لیکن حکیمی که بفهمد چه گفته خیلی کم بوده. خلاصه اختلاف در قوابل است. بس اختلاف اشیاء از جانب مبدع نیست، از جانب منتهاست و اختلاف قوابل از خودشان است. لیکن این قوابل را که ساخت، اینجا گذاشت، آن وقت فواید در اینها تأثیر کردن. قوابل را که ساخت، اینجا گذاشت، آن وقت فواید در اینها تأثیرات کردن. اول باید تخم ساخت و آن تخم را کشت و آن را آب داد تا سبز شود و خوشه کند. آن وقت یک دانه، 100 دانه بدهد، 700 دانه بدهد. لیکن اول تخم را باید ساخت. خب در اینجا بزرگوار می فرماد این اصل کلی در تمام عوالم جاری است، نه تنها در این عالم جسم، عالم مثال هم همینطوره، در عالم ماده هم همینطوره که منشأ خلقت ملائکه باشه، ملائکه مدبرات، در عالم طبع که حقیقت جنها باشه همینه، عالم نفس که منشأ انسان باشه همینه، در عالم روح که حقیقت انبیا باشه همینه، در تمام عوالم خلقی منوادش و اصلش بر همین اصل کلی هست که فعل مشیت واحده. بر عرش اون عالم خدا سر و فیض میرسه، از عرش جاری میشه، به سایر مخلوقات میرسه. ولی این اختلافی که در مخلوقات حاصل میشه، اختلاف در فعل واحد نیست، فعل واحد واحده. اختلاف در قابلیت هاست، ولی فرمود در انتهای مطلب که قابلیت ها را هم ساختن. اگر قابلیت ها را خلق نمی کردن، اختلافی هم در اینها نبود. پس تا به اینجای مطلب این خلاصه مطلب به اینجا رسیدیم در کل نظام آفرینش، در کل خلقتی که خدا خلق فرموده، این آفرینش را بنا کرده، در همه عوالم اینجور بوده. خدای متعال همون جوری که مبدأها را ساخته، منتهاها را هم ساخته. همون جوری که مخلوقات را ساخته، قابلیتها را هم ساخته. ولی با فعل واحد. همه را با فعل واحد ساخته. چطور میشه فعل واحدی که درش اختلاف نیست این منشأ و باعث اختلافات میشه؟ میخواییم به این برسیم و در این بین چند تا نکته بسیار زیبا را هم یاد گرفتیم. فهمیدیم که بنای خلقت الهی بر این است که باید خدا هر چیزی را که میخواد خلق کنه از قبلش علم داره. از قبل خدا علم داره اینجا باید حضرت آدم خلق بشه. تمام اینها را کوک میکنه، تمام این چرخ ها را، چرخ دنده ها را، تمام این جماد و نبات و حیوان را تنظیم میکنه تا این منتهی بشه به خلقت آدم. چون خدا از قبل علم داره اینجا باید این آدم خلق بشه، اینجا باید خدا تولید کرده بشه. برای اینکه این آدم خلق بشه باید از کجا آدم حاصل بشه؟ از تخم آدم، از نطفه آدم. آدم علیه السلام میشه نطفه خلقت انسان. مبدأ انسان، نطفه انسان، آدم علیه السلام. از اینجا به بعد دیگه انسان سازی روی زمین آغاز میشه. پس خدا تا به این مبدأ جزئی برسه از روی علم تمام اینا رو، برنامه ها رو از قبل تنظیم میکنه تا به اینجا خط بشه. انشاءالله باز بقیه درس را، بسیار درس جالبی است، بسیار مطالب زیبایی داره انشاءالله که امام علیه السلام کمک کنن مطالب را خلاصه بر حسب خودمون بفهمیم و درست هم انشاءالله بفهمیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.